بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از جناب آقای دکتر مولایی که بنده رو قابل دونستن و دعوت کردن به این جمع و تشکر از حضار محترم. بحثی که من خدمتتون ارائه میدم همونجور که آقای دکتر مولایی گفتن، تحولات دینداری ایران پس از انقلاب در آینه تحقیقات علمی است. یعنی من در پرتو شواهد تجربی که از تحقیقات علمی تو این حوزه بر اومده فقط میخوام مطلب بگم، جنبه صرف تحلیلی و نظری نداره بلکه مبتنی بر شواهد تجربی است. قبل از اینکه مطالب رمون بگم همونجوری که برای دکترم گفتم، من چون آدم سخنوری نیستم، معمولا جایی اگر دعوت بشم برای سخنرانی، برای اینکه حاشیه‌ام نرم یادم هم نره، مطالب سخنرانیمو می‌نویسم و من مطالب رو نوشتم و از روی نوشته می‌خونم برای اینکه هم دقیق‌تر باشه و هم اینکه به اصطلاح خارج از مطلب چیزی نگفته باشم. در رابطه با این موضوع، قبل از اینکه شواهد تجربی که اساس مقایسه هست برای اینکه تحولات دینداری ایرانیان رو پس از انقلاب مطرح بکنیم، لازم میدونم که چند نکته مقدماتی رو به عنوان پایه‌های این بحث ذکر کنم. همینجور دو تا چالش مهمی که در این بحث هست، یکی در رابطه با قبل از اینکه یافته‌ها رو بگیم، یکی هم در زمینه تحلیل این یافته‌ها هستش که به تک تک این چالش‌ها می‌پردازم. مقدمه اول بحثمون، وقتی پرسیده می شود که دینداری مردم ایران چه وضعیتی دارد و در گذشته چگونه بوده و چه تفاوتی بین این مقاطع زمانی به وجود آمده است، در خصوص دین مردم صحبت می کنیم، نه دین به نفس و فی نفسه آنطوری که در کتاب و سنت مذهبی منعکس شده است. از این رو سؤال در خصوص وضعیت دین مردم یا دینداری ایرانیان یک سوال تجربی است و به سوال تجربی هم بایستی پاسخی تجربی ارائه داد. از این رو نمیتوان از روش‌های فلسفی یا کلامی یا درون دینی برای پاسخ به این سوال استفاده کرد. لازمه پاسخ به این سوال بنا به مقتضیات مندرج در مفاد آن این است که به سراغ مردم ایران برویم و از روش‌های استفاده کنیم که در علوم اجتماعی جدید تعبیه و نهادینه شده است. به عبارت دیگر، هر گونه مدعا در خصوص وضعیت دینی مردم ایران اشاره به واقعیتی تجربی دارد که میبایست با مشاهده سیستماتیک و روشمند میزان اعتبار آن مشخص کرد. یا چگونگی وضعیت دین مردم در جامعه خاص و در زمان و مکانی مشخص از سنخ موضوعات نظری نیست که بتوان با تجزیه تحلیل پیشینی درباره اونها بحث کرد، بلکه موضوعی تجربی است که مشاهده پسینی که روش اصلی علوم اجتماعی جدید هست یگانه روش ممکن برای بررسی آن می باشد. از این رو پاسخ دقیق به این نوع سوالات که ماهیتی تجربی دارند فقط و فقط از دریچه و بر اساس تحقیقات تجربی معتبر میسر است. البته گرچه هیچگاه نمیتوان به طور قطعی ادعا کرد آنچی که از این تحقیقات تجربی به دست میآید به طور کامل با نفس الامر تطبیق میکند و رونوش یا المثنای واقعیات است، اما چون شناخت‌های حاصل از تحقیقات روشمند علمی به طور منظم برنامه ریزی شده غیر سوگیرانه و سیستماتیک حاصل می‌شوند، به مراتب معتبرتر و قابل اطمینان‌تر از حدسیات، ادراکات گزینشی همسو با مواضع ایدئولوژیک، تصورات قالبی یا کلیشه‌های ذهنی، تجربیات محدود، مشاهدات و شنیده‌های روزمره افراد هستند. مقدمه دوم، در زمینه وضعیت دینداری ایرانیان اگرچه تحقیقات بسیاری در میان گروه‌های مختلف جمعیتی مثل دانش آموزان یا دانشجویان در یک یا چند شهر خاص در ایران به ویژه تهران انجام شده است، اما موضوع مورد بحث ما فقط و فقط اقتضا رجوع به تحقیقات ملی دارد که متاسفانه تعدادشان بسیار قلیل است. به عبارت دیگر قلمروی مندرج در مفاد موضوع مورد بررسی یعنی وضعیت دینداری ایرانیان تنها تحقیقات سطح ملی را مناسب پاسخگویی می‌سازد تا بتوان نتایج به دست آمده از آنها را در دهه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه کنیم. در قبل از انقلاب تنها یک تحقیق ملی وجود داشته که در سال 1353 توسط مرحوم دکتر اسدی و همکارانش انجام شده بود. این تحقیق در رابطه با ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای مردم ایران بوده و بخش کوچکی از سوالات آن مربوط به دین بوده است. البته قرار بود این تحقیق هر 5 سال یک بار انجام شود تا تغییرات صورت گرفته مورد رصد قرار گیرد که 5 سال بعد یعنی سال 1358 مقارن شد با وقوع انقلاب اسلامی ایران و امکان انجام آن به صورت ملی میسر نگردید. پس از انقلاب در دهه 1360 یک دهه که مقارن با دوره جنگ تحمیلی هم بود متاسفانه در حوزه مطالعات تجربی دین و دینداری هیچ تحقیق ملی انجام نگرفت. البته تو دهه 60 تا اونجایی که من احصا کردم اصلا هیچ تحقیقی نه حالا ملی غیر ملیش هم تو حوزه دین و دینداری انجام نگرفت و این گسسته پژوهشی در دوران پس از انقلاب تا حدود نیمه دهه 1370 ادامه یافت. در حقیقت از سال 1374 که اولین تحقیق ملی توسط دکتر منوچهر محسنی با عنوان بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران انجام شد که این کار هم دنباله کار همون مرحوم دکتر اسدی قبل از انقلاب بود، یک بخش آن نیز اختصاص به دین و دینداری داشت، تا به امروز که سال 96 باشیم 7 تحقیق ملی به روش پیمایشی انجام گرفته است که شواهدی تجربی را در خصوص وضعیت دینداری ایرانیان در اختیار ما قرار میدن. در 4 تا از این 7 پیمایش ملی سنجش دینداری جزء کوچکی از مجموعه مقولات مورد تحقیق بوده است، ولی 3 تحقیق آخر یعنی پیمایش های سال 88، 90 و 95 فقط اختصاص به سنجش دینداری ایرانیان داشته است. مقدمه سوم مربوط به چالش اصلی که رو در روی این تحقیقات ملی هستش، مبنی بر اون که به صورت یک سوال: آیا یک امر درونی و شخصی مثل دینداری اساساً میتواند در بوته سنجش تجربی قرار گیرد؟ یعنی یک گروهی از دانشپژوهان و افراد و حتی علمای دینی معتقد هستند که این دینداری به عنوان یک امر درونی و کاملا شخصی اصلا موضوعی نیستش که بتونین مورد سنجش تجربی قرار بدین. به منظور پاسخ به این سوال لازم است از 2 مفهوم اصلی در این بحث یعنی دینداری و سنجش تعیین مراد کنیم. دینداری به عنوان مقوله‌ای که صفت فرد است عبارت است از التزام نظری و عملی فرد به تعالیم و دستورات یک دین خاص. در حقیقت هر دینی یک تعالیم و آموزه‌هایی دارد که در بردارنده هست‌ها و نیست‌هاست و همچنین یک سری دستوراتی دارد که در بردارنده باید‌ها و نباید‌هاست. التزام فرد به این تعالیم و دستورات به عنوان دینداری شناخته می شود که در قالب اعتقادات، احساسات و رفتارهای یک فرد بازتاب پیدا می کند. سنجش در علوم اجتماعی نیز عبارت است از فرایند پیوند مفاهیم انتزاعی به معرفهای تجربی یا نشانگرهای مشاهده‌ای. در سنجیدن یا اندازه‌گیری یک مفهوم انتزاعی که به صورت مستقیم قابل مشاهده نمی باشد، سؤال اصلی برای محققان علوم اجتماعی آن است که جلوه‌های مشاهده پذیر آن مفهوم چیست؟ یا با چه شاخص‌هایی می‌توانیم یک مفهوم انتزاعی را بازنمایی تجربی کنیم؟ از این رو سنجش به مجموعه فعالیت‌های اشاره دارد که به تطابق یا تناظر میان مفاهیم انتزاعی و مشاهدات تجربی می‌پردازد. از جمع این دوتا مفهوم ما می‌رسیم به بحث سنجش دینداری. سنجش دینداری هم که در این مطالعات هست عبارت است از تعیین جلوه‌های مشاهده پذیر یا شاخص‌هایی که بتوانند مفهوم انتزاعی دینداری را بازنمایی تجربی کنند. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که سنجش دینداری در علوم اجتماعی اصلاً به معنای اندازه‌گیری ایمان مذهبی حقیقی افراد آنطور که در متون دینی آمده است نیست. ببخشید این کجاست الان؟ کپی کردین شما تایی؟
کپی کردم توی
کجا؟ نه اینجا نیست که این نیست الان کپی روی سی یا دی نکردین؟ چون یه نه فلش فایل اینجا بود که
اصلا قبل از اسمشون چرا نمید
کنم؟ به همین تحولات دینداری داری به صورت فایل چیزه؟ ذکر این نکته حائز اهمیت است که سنجش دینداری در علوم اجتماعی اصلا به معنای اندازه‌گیری ایمان مذهبی حقیقی افراد اونطور که در متون دینی آمده است نیست. این مطلب را شاید بتوان با تمایز میان ایمان اندالله و ایمان اندالناس توضیح داد، یعنی ایمان نزد خداوند و ایمان نزد مردم. چیستی وضعیت دینداری فرد نزد خداوند ایمان اندالله محسوب می شود که از دسترس ما با هر سطحی از علوم متعارف خارج است. از این حیث ما با هیچ روشی نمی توان بفهمیم که افراد نزد خداوند چه مقامی دارند. در مقابل ایمان اندالناس در هر جامعه و هر مذهبی نشانه ها و نمادهایی دارد که مردم آن جامعه معمولا بر اساس آنها دینداری فرد را مورد قضاوت قرار می دهند. دینداری که در پژوهش های اجتماعی مورد مطالعه و سنجش قرار می گیرد همانا ایمان اندالناس است، یعنی آنچه در سطح جامعه باید رعایت کنیم تا دیندار محسوب شویم. حالا در درجات متفاوت دینداری دیگه، بدون آنکه بدانیم وضع افراد نزد خداوند چگونه است. در پژوهش‌های اجتماعی ابعاد یا مؤلفه‌های مختلف دینداری یا دین مردم را با این گونه از شاخص‌های متعارف و رایج در سطح عموم مردم می‌سنجیم. حال با این مقدمات به این چالش می‌پردازیم که آیا اساساً دینداری به عنوان امری درونی قابل سنجش است؟ چند جور میشه به این پاسخ داد. اولا این چالش اختصاص به پدیده دینداری ندارد. از یک منظر کلیه پدیده‌های انسانی اجتماعی واجد بُعد معنایی که درونی انسان‌ها هستند واجد اون هستند و اساساً چیزی که معنای درونی برای انسان‌ها نداشته باشد پدیده انسانی نیست. پس اگر معناداری و درونی بودن را دلیل سنجش ناپذیری بدانیم باید نتیجه بگیریم که کلیه پدیده‌های انسانی و اجتماعی قابل سنجش نیستند. ثانیاً ادبیات تئوریک علوم اجتماعی مملو از مفاهیم انتزاعی غیر قابل مشاهده مستقیم و درونی است. مفاهیمی مثل فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، بیگانگی اجتماعی، بیگانگی سیاسی، رضایت از زندگی، احساس مشروعیت، محافظه‌کاری، نگرش‌های فردی و پس الهازا، همه اینها امور انتزاعی و واجد معانی درونی برای انسان‌ها هستند و قابل مشاهده مستقیم نیز نمی‌باشند. ولی دانش‌پژوهان علوم اجتماعی برای اینکه بتوانند مدعاهای مطرح شده در رابطه با این مفاهیم انتزاعی را وارسی یا راستی آزمایی کنند مجبور بودند که جلوه‌های مشاهده پذیری از آنها را با به عنوان شاخصهای تجربی در نظر گرفته تا بتوانند فل جمله مشاهدهشون بکنن. سوم، اذعان و تصدیق به اینکه مفهوم دینداری مثل بسیاری دیگر از مفاهیم چتری، چون ما تو علوم اجتماعی مفاهیم چتری بهشون میگیم، به این مفاهیمی که زیر مجموعهشون چندین مفهوم دیگه است، مثل بسیاری دیگر از مفاهیم چتری که امور متنوعی را زیر پوشش خود برده و به یک مفهوم واحد فروکاستن، واجد عناصری است که در وضع کنونی تکنیک های علوم اجتماعی قابل سنجش تجربی نیستند. مثل توکل، مثلا توکل یا توکل به مفهوم مذهبیش چیزی نیستش که ما بتونیم سنجش تجربی بکنیم، یا ایمان، ایمان مذهبی به معنی یقین قلبی، اینها عناصری از دینداری هستند که ما نمیتونیم فعلا با این تکنیک ها بسنجیمشون. شاید بعدها تکنیک های پیدا بشه، شاید هم اصلا نتونیم کلا اینها رو بسنجیم، ولی اینها دلالت بر این ندارن که دینداری امری سندش ناپذیر در تحقیقات تجربی است. من برای اینکه این مثالی که گفتم روشن‌تر بشه، مثلا همین ایمان به معنای یقین قلبی، خود امام خمینی یه مثالی دارن در رابطه با فرق ایمان قلبی با باور عقلی. یعنی ما همه ما ممکنه به خداوند اعتقاد داشته باشیم، ممکنه به بهشت و جهنم معاد اعتقاد داشته باشیم، ولی آیا ایمان داریم یا نه؟ امام میگه ایمان قلبی فرق داره با باور عقلی، و مثالی که میزنه مثال این هستش که همه ما میدونیم که مرده هیچ آسیبی به ما نمیزنه، هیچ ضرر و زیانی نداره، ولی کدوممون میتونیم شب با چند تا مرده توی اتاق بخوابیم؟ این در واقع علاوه عقلی میدونیم مرده که هیچ حس و حرکتی نداره، هیچ اثری نداره، ولی چون میگه به قلبمون نرسیده، ما در واقع چی؟ هنوز ایمان نیاوردیم، برابری شب میترسیم بغل مرده، چند تا مرده بخوابیم. خب این معنا، یعنی در واقع حتی به این معناست که ایمان، ایمانی که هدف به همین معنی که امام خمینی و متون مذهبی ما داره، حتی ممکنه برای خود فردم مکشوف نباشه. یعنی شما باید یک امتحانی بشی، یعنی مثل همین که مرده ای که میگه، یعنی همه معتقدیم در مقام عقلی هممون معتقدیم که مرده که ترس نداره، که مرده دیگه ضرر نداره، ولی چه موقع میفهمیم که به این چیزی که عقلا هستیم ایمان قلبی داریم؟ این که باش با صحنه عملیش روبرو بشیم، یعنی یک شب پیش مرده بخوابیم. پس بنابراین این چیزها خود، یعنی حتی پاسخگویان، خود مردم هم هنوز نمیتونن تشخیص بدن، مگر توی به اصطلاح موضع امتحان قرار بگیرن، ببینن این چیزی که اعتقاد دارن به صورت باور عقلی رو ایمان دارن یا نه. پس بنابراین این چون برای خود افرادم هنوز روشن نیست، ما نمیتونیم سنجشش هم بکنیم. این عناصر غیر قابل سنجش دینداری اگرچه ممکن است در مقام ثبوت و در عالم واقع وجود داشته باشن، اما در مقام اثبات و در تحقیقات تجربی قابل تحقیق برای رد و قبول یا نفی و اثبات نیستند. در تحقیقات تجربی چاره جز این نیست که بر روی عناصری انگوش گذاشت که بتوان آنها را مورد سنجش قرار داد. اما، و این اما نکته بسیار مهم است، اگر گمان رود که دینداری چیزی نیست جز همین عناصر سنجش ناپذیر تجربی در تحقیقات علمی، دوچار مغالطه یا خطای منطقی کنه وجه یا کل وجه شدیم، یعنی یک وجه رو به معنی کل در نظر گرفتیم. حقیقت آن است که همه واقعیت دینداری قابل تحویل به این عناصر سنجش ناپذیر نیست و دینداری ابعاد و عناصر سنجش پذیر هم دارد. در واقع از پذیرش این مقدمه که همه عناصر دینداری را نمیتوان از طریق روش‌های تجربی به ویژه تحقیقات اجتماعی پهنانگر مثل پیمایش ها که رایج‌ترین نوع پژوهش در جامعه شناسی هستند به دست آورد، منطقا نمیتوان سنجش ناپذیری دینداری را استنتاج نبود. از سوی دیگر این مشکل اختصاص به تحقیقات پیمایشی هم ندارد و اساسا هیچ روش پژوهشی اهم از کمی و کیفی در علوم اجتماعی وجود ندارد که بتواند دینداری افراد را در کلیت و تمامیتش مورد مطالعه و احصا قرار دهد. تحقیقات کیفی نیست، گرچه ژرفانگرترند ولی آنها نیز همواره شناخت‌های گزینشی ارائه می‌دهند و اساساً سودای فهم کلیت و تمامیت یک پدیده اجتماعی امری نزدیک به محال است. مشکل مزبور در زبان روششناسان علوم اجتماعی به عنوان خطای سنجش آمده که ادبیات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. در حقیقت همه روششناسان علوم اجتماعی بالاخص محققان پارادایم کمی از آن نمودند که هیچ سنجشی در علوم اجتماعی عاری از خطا نیست و منظورش از خطا آن است که به هیچ وجه نمیتوان اطمینان داشت که یک مفهوم انتزاعی را به صورت تام و کامل تحت پوشش تجربه برده باشیم. به عبارت بهتر هیچ کار نمیتوان گفت که چیز سنجیده شده رونوشت یا المثنای کامل واقعیتی بوده که در نفس الامر وجود داشته است. همیشه میتوان گفت که جنبه‌هایی بوده که ما نتوانستیم مشاهدهشان کنیم و مفهوم همواره بزرگتر از مؤلفه‌های تجربیش است و هرچه مفهوم انتزاعی‌تر خطای سنجش نیز احتمالاً بزرگتر. پیمایشگران دینداری نیز همواره میپذیرند یا باید بپذیرند که هیچگاه نمیتوانند مفهوم انتزاعی دینداری را به طور کامل یا طابق النعل بالنعل بازنمایی تجربی کنند. سنجش همواره سنجش حتی مبلوعی است. محازا اگر عده‌ای در ایران مدعی‌اند، یعنی اینها مدعی‌های دارد که دارم میگم، دینداری مردم در طول چند دهه اخیر کاهش پیدا کرده، یعنی کسانی این ادعا را دارند و به قول آنها جامعه ایران به سمت سکولارتر شدن حرکت نموده است و در مقابل عده دیگر ادعاشان این است که دینداری مردم در طول چند دهه اخیر کاهش پیدا نکرده یا حتی افزایش پیدا کرده است، مطمئنن شاخص یا شاخصهایی هر چند تلویحی زمینی و غیر آشکار را برای دینداری مردم در نظر گرفتن. در غیر این صورت معلوم نیست که بر چه اساسی حکم به افزایش یا کاهش دینداری مردم دادن. چیستی این شاخص ها بسیار مهم است و سنجش دینداری نیست چیزی نیست جز تعیین همین شاخص ها. در هر حال هر گونه مدعا در خصوص دینداری مردم قاعدتا اشاره به واقعیت تجربی دارد که میبایست با روش های تحقیق تجربی یا مشاهده سیستماتیک شاخص های اصلی دینداری در میان مردم میزان اعتبار آن ادعا مشخص کرد. و آخرین مقدمه این هستش که وقتی مدعای شما درباره دینداری مردم ایران هست، شواهدتان را هم باید در همین سطح ارائه بدهید. البته می توانید به عنوان یک تحلیلگر اجتماعی، به عنوان یک مورخ، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک عالم دینی به صورت نظری و تحلیلی ادعا نمایید که وضعیت دینداری مردم در جامعه ایران در طول چند دهه اخیر بهتر یا بدتر شده است. ولی برای دانشپژوهان علوم اجتماعی همه این مدعاها حکم فرضیه‌ای را دارند که نیازمند شواهد متناسب با آنهاست. به عبارت دیگر محققان علوم اجتماعی در برابر هر مدعای نظری در خصوص وضعیت دینداری مردم در جامعه ایران خواهم پرسید که شواهد شما کجاست؟ شواهدی که بایستی متناسب با قلمرو مدعا در سطح جامعه ایران باشد، نه در سطوح دیگر محدود خودتان. خب حالا میریم سراغ یافته‌های مندرج در این به اصطلاح تحقیقات ملی که ما گفتیم از سال 74 تا 95 7 تا تحقیق ملی شده بود که ما برخی از اینها رو به اصطلاح شاخص هایی که میتونستیم مقایسه بکنیم رو اینجا آوردیم. از اونجا که دین و دینداری پدیده چند ضلعی و چند بعدی هستن، میتوان شاخص های متعددی رو برای آنها در نظر گرفت. ولی اگر بخوایم تغییرات دینداری مردم را در طول دوره‌های زمانی خاص مورد بررسی قرار دهیم، باید به سراغ شاخص‌های مشترک و واحد بریم. یعنی مقایسه باید قابلیت مقایسه‌ای داشته باشه. نمیتونیم چیزی رو سیب با پرتقال مقایسه بکنیم. شاخص‌های مشترک رو باید با هم دیگه مقایسه بکنیم. تحولات دینداری ایرانیان به طور کلی قابل مقایسه نیستن، چون هر تحقیق شاخص‌های خاصی را محور قرار داده است و این کلیت‌ها منطقاً قابل مقایسه نیستند. به همین دلیل باید در خصوص وضعیت دینداری ایرانیان به سراغ شاخص‌های مشترک برویم و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص دینداری را در طول زمان پیدا کرده و از نتیجه‌گیری‌های کلی اجتناب بکنیم. این جدولی که من آوردم، من توی به اصطلاح چیزهایی که قابل مقایسه بودن تو تحقیقات به اصطلاح مختلف در دو بُعد بوده، یه بُعد اعتقادی بوده و یک بُعدم بُعد رفتاری. تو بُعد اعتقادی هم دو تا اعتقاد مهم، اعتقاد به وجود خداوند و اعتقاد به معاد، یعنی عین گویاهایی که عین سوالاتی که مشابه هم بوده، گزینه‌های پاسخشون بعد همه ویژگی ها مشترک و واحد باشه تا بتونیم به مقایسه بکنیم. خب یک ستون آخری که نگاه بکنیم، این شیب رگرسیون، با یه توضیح بدم. شما اعداد ممکنه نوساناتی داشته باشه، یعنی یک دوره بالا رفته باشه، یک دوره پایین رفته باشه، یعنی لزوماً همیشه به اصطلاح روند خطی ثابتی نیست. شیب رگرسیون کار کردی که داره اینه که میگه من حیث المجموع چی شد. اگر یه با بالا رفت پایین رفت، بالا رفت پایین رفت، بالا رفت پایین رفت، خب آخر سر چی؟ آیا ما با کاهش در مجموع من حیث المجموع روبرو بودیم یا با افزایش؟ این شیب رگرسیون این رو نشون میده که در مجموع من حیث المجموع ما روند کاهشی داشتیم یا روند افزایشی داشتیم در این سالهایی که مقایسه کردن. خب در سالهای به اصطلاح مختلف ما نگاه میکنیم، دو دسته هم کردیم پاسخگویان این تحقیقات ملی رو. یه دسته کسایی که مثلا تو اعتقادات اعتقاد داشتند، چون شما یا اعتقاد به خدا داری یا نداری یا شک داری دیگه، سوالت که بیشتر نداره. حالا اونایی که موافق بودن یا اعتقاد داشتن به خداوند و اعتقاد داشتن به بهشت و جهنم یک گروه بودن، و کسانی که اعتقاد نداشتن به خدا و معاد به اصطلاح گروه دیگه. نگاه میکنی هر دوتا در این حدود، البته اعتقاد به خدا که از سال 84 بوده، یعنی حدود 11 ساله، ولی اعتقاد به معاد از سال 79 تا به اصطلاح 95، هر دوتایشون کسایی که اعتقاد داشتن، نگاه میکنی شیب رگرسیون منفیه با شیب ملایم، یعنی 20%، یعنی 21 تا 27% شیب ملایم نیستی. یعنی ما با روند کاهشی از میزان معتقدین به اصول اعتقادی اصلی در این دو بُعد روبرو بودیم. مخالفینشون ستون به اصطلاح سطح بعدی که کسایی که اعتقاد به وجود خدا نداشتن و کسایی که اعتقاد به معاد نداشتن، بهشت و جهنم نداشتن، هم نگاه میکنیم شیب رگرسیون مثبته، یعنی تعداد اینها هم افزایش پیدا کرده، اگرچه افزایششون خیلی زیاد نیست، محسوس نیست، 400 و 700 هستش. ولی چیزی که مهمتره بحث اعمال مذهبی هستش، که ما نگاه میکنیم که اینها یک نوع حکم واحد نمیشه برای اعمال مذهبی داد. یعنی عمل به عمل ممکنه به اصطلاح روند متفاوتی باشه. ما در به اصطلاح نماز باز هم پاسخگویان رو به دو دسته کردیم، چون کسانی که گفتن همیشه نماز میخونن یا اکثر اوقات نماز میخونن یا گاهگاهی نماز میخونن، این گروه میگیم کسانی که به نحوی از انها نماز میخونن، و کسانی که گفتن هیچ وقت نماز نمیخونن یا خیلی کم و به ندرت نماز میخونن. بقیه هم همین جور دیگه، بقیه گروه ها هم همین جوری تقسیم کردیم به دو گروه. خب نگاه میکنیم ما توی نماز هم با شیب رگرسیون منفی به صورت شیب ملایم، یعنی ما روند کاهشی داشتیم در عرض این حدود 16 سال، نمازخونها به صورت به طور متوسط روند کاهشی بود اگرچه شیبش ملایم بود. البته اگه اینها رو مقایسه یک مقایسه کلی بکنیم، بیشترین تغییر کاهشی، یعنی بیشترین کاهشی مربوط به روزه گرفتن، نگاه بکنیم منفی شیب رگرسیونش منفی 67 سنان، یعنی بیشترین میزان مال روزه گیرها بوده که، و روزه نگیرها هم با 74 سنان مثبت شیب رگرسیون، یعنی بیشترین افزایش در روزه نگیرها بوده. و برعکسش بیشترین افزایش رفتار مذهبی مربوط به شرکت در مراسم روزه و هیئت‌های مذهبی بود که نگاه می‌کنیم شیب رگرسیونش مثبت 73 است. یعنی در واقع این مراسم روزه که از سال 74 نگاه می‌کنید تا 95 حدود 21 سال، بیشترین افزایش مربوط به شرکت در مراسم به اصطلاح روزه و هیئت ها هستش. پس بنابراین در خصوص تک تک اعمال نگاه بکنین، نماز خون ها که خیلی شاخص مهمی هست، یعنی در واقع چون تحقیقات متعددی شده در رابطه با دینداری رسمی، معیار دینداری عرفی متعارف جامعه ما، در واقع چون ما انواع دینداری ها رو کاری نداریم، برای دینداری های خاصی ممکنه روشنفکری، نمیدونم دینداری نامرئی، دینداری متعارف که نهاد دین تبلیغش رو میکنه و روحانیت هم نمایندگیش میکنه، تو اون دینداری نماز خیلی مهمه، یعنی مهمترین که حتی چند سال از سال 69 تا حالا یه ستاد اقامه نمازی تو همه ادارات رو نمیدونم، و تنها به اصطلاح اجلاس هایی که خود عالی ترین مقام سیاسی برش پیام میفرسته همین ستاد اقامه نماز هر سال برش میفرسته. ولی با این حال ما شاهد یک روند کاهشی بودیم به عنوان شاخص بسیار مهم در دینداری متعارف و رسمی تو طول این 21 سال، من حیث المجموع به نظر میرسه کاهش پیدا کرده، علت 16 سال ببخشید. و در مقابل عدم ملتزمان به نماز که همون کسایی که هیچ وقت به ندرت حبسن با همین شیب، یعنی شیبش دقیقا مثل همون شیب است، اونا افزایش پیدا کردن. روزه گرفتن که گفتیم که کاهشش تندتر بوده نسبت به پایبندی به نماز، ضریب رگرسیونش 67 صد و منفی، تا جایی که از 95 درصد در سال 81 به 86 درصد در سال 95 رسیدن. اون گروهی هم که روزه نمیگیرن یا به ندرت روزه میگیرند هم تقریبا با همین مقدار شیب رگرسیون در طول این 21 سال افزایش پیدا کرد و از 5 درصد در سال 81 به 14.5 درصد رسیدند. شاخص شرکت در نماز جماعت ولی افزایش داشته، معادل ضریب رگرسیونش مثبت بوده، از 44 درصد به 50 در سال 74 به 53 درصد در سال 95 رسیده. و همچنین از نسبت کسانی که اظهار نمودن اصلا در نماز جماعت شرکت نمی کنن یا به ندرت شرکت می کنن با یک شیب خیلی ملایمی کاسته شده، یعنی 14 صدم منفی، و از 55 درصد در سال 74 به 47 درصد در سال 95 رسیده. شاخص شرکت نماز، شرکت در نماز جمعه از سال 79 تا 95 16 سال تقریبا ثابت مونده، حتی اکثر حدود 34 درصد شرکت کرد. خب همونطوری که گفتیم شرکت در مراسم روزه و هیئت‌ها و زیارت کردن هم افزایش پیدا کرده. بیشترین تغییر افزایشی در طول 21 سال مربوط به شرکت در مراسم روزه و شرکت در هیئت‌ها بوده. ضریب رگرسیونش مثبت 73 و از حدود 57 درصد در سال 74 به حدود 74 درصد در سال 95 افزایش پیدا کرد. همچنین میزان زیارت کردن اماکن مقدس با یه شیب متوسط در طول این 21 سال افزایش پیدا کرد. حالا این کل نتایج قابل مقایسه بود که ما میتونستیم از تحقیقات ملی انجام شده در ایران احصا بکنیم و به عنوان تحولات دینداری به طور منحیث المجموع بگیم. نتیجه مهم برآمده از مقایسه یافته های تحقیقات دینداری آن است که وضعیت شاخص های متفاوت دینداری از حیث جهت و میزان یا شدت تغییرات متفاوت است و با تغییر شاخص می توانید ارزیابی های متفاوت و حتی متعارضی در خصوص وضعیت دینداری مردم ایران انجام دهید. شاید به دلیل وجود وضعیت متفاوت شاخص‌های مختلف دینداری باشد که ما با ادعاهای متعارضی در خصوص تحولات و وضعیت دینداری در ایران روبرویم. آنهایی که به افول دینداری در ایران معتقدند سعی می‌کنند شاخص‌هایی از دینداری را گزینش کنند که همسو با مدعایشان باشند و مثلا مشارکت قلیل جوانان در نماز مساجد و جمعه را شاهد می‌آورند. در مقابل مخالفان آنان به مشارکت عظیم جوانان در هیئت‌های عزاداری در دهه اول محرم یا راهپیمای اربعین استناد می‌کنند و افزایش دینداری را نتیجه می‌گیرند. در هر حال چون ارزیابی دینداری مردم در ایران ممکن است از تغییر یک شاخص به شاخص دیگر فرق کند، از لحاظ علمی دقیق نیست که کلی بگوییم دینداری ایرانیان افزایش پیدا کرده است یا کاهش. مزیت اصلی تحقیقات تجربی دینداری آن است که به ما کمک می‌کنند تا شاخص به شاخص وضعیت دینداری را در جامعه ایران ارزیابی بکنیم. این در رابطه با مسئله اصلی. یک چالش دیگه هم در رابطه با یافته‌های این تحقیق هستش که اون هم لازم هستش که تو همین جمع مطرح بکنم. و اون چالش هم به صورت این سواله که اگر یافته های تحقیقات علمی مثل همین تحقیقات حکایت از کاهش شاخص های اصلی دینداری متعارف در طول این دهه داشته باشه، مثلا بگیم که اعتقادات که اصلا مهمترین چیز از اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد کاهش بده کن، نماز و روزه دو تا شاخص اصلی دینداری متعارف هستن، روند کاهشی پیدا کرده با تمام تلاش هایی که تو این چند دهه انجام پیدا کرده. سوال اینه که آیا میتوان نتیجه گرفت که حکومت دینی ناموفق بوده در فرایند جامعه پذیری دینی مردم؟ آیا میتوان کاهشه، اگر همین های کاهشی ها رو نگاه بکنیم فقط و اگر فرض بکنیم اون افزایش هم نداشتیم، مثلا همه شاخص ها اگر بر فرض همه شاخص های دینداری به طور همسو نشون میداد که ما با کاهش دینداری مردم ایران روبرو بودیم، آیا میتونیم اون رو نتیجه حکومت دینی و واکنش مردم به تفکر آمرانه برای القاء دین از بالا به جامعه دانست؟ چون برخی از متفکران جامعه خودمون این رو گفتن که همونطوری که رژیم شاه به طور آمرانه میخواست جامعه ایران رو سکولار بکنه و مردم در مقابلش مقاومت کردن و نتیجه انقلاب شد، همونطور هم این حکومت رو میخواد از بالا مردم رو دیندار بکنه، مردم در مقابلش چیکار میکنن؟ مقاومت میکنن. پس بنابراین کاهش دینداری نتیجه همین حکومت دینیست که وظیفه خودش و تکلیف خودش رو میدونه که مردم رو دیندار بکنه. خب حالا اینم یک چالش است که واقعا از این داده ها میشه این رو نتیجه گرفت. حالا بر فرض اینکه همه داده های ما شیوه رگرسیونش منفی در میاد، که الان اینطوری هم نشده ولی اگر میشد، که آیا واقعا این هم مقایسه همین شیوه با شیوهی که مثلا رضا شاه و شاه داشتن آیا به یک منطق میشه این رو تحویلش داد؟ چیزی که من اینجا نوشتم نظر خودم هستش، این مدعا از حیث تحلیلی به شرطی درسته، یعنی که تفکر آمرانه برای القاء دین از بالا به جامعه واکنش منفی مردم رو در پی خواهد داشت، به شرطی درسته که ارزش‌ها و هنجارهای القا شده توسط حکومت با ارزش‌ها و هنجارهای اکثریت مردم مغایرت داشته باشند. در واقع این مدعا را میتوان زیر نظریه جامعه پذیری در جامعه شناسی اینگونه تقریر نمود که جامعه پذیری رسمی توسط حکومت در حوزه دین که اجبارها و ضمانتهای اجرایی رسمی را پشتوانه خیش قرار داده منجر به نتیجه معکوس شده و واکنش منفی مردم در حوزه دینداری یعنی دینگوریزی را در بر داشته است. اینجوری میشه تبدیلش کرد. محاضا با تأمل در استدلال‌های برآمده از نظریه جامعه پذیری مشخص می‌شود که اگر ساختار اساسی جامعه پذیری نظام سیاسی و سازمان‌های وابسته به آن همگی که همگیشون کارگزار جامعه پذیری ثانویه تو جامعه هستن با ساختار اساسی جامعه پذیری اولیه که توسط خانواده‌ها و سایر دیگران مهم و افراد صورت میپذیره هماهنگی نسبی داشته باشه یا حداقل متعارض نباشه یک چنین مشکلی به وجود نمیاد و احتمالا فرهنگ درون شده اکثریت مردم رو تقویت میکنه. با همه اینها مشکل اصلی، یعنی باز هم میشه مسئله رو بگی که در این تحولات دینداری نقش حکومت دینی کجاست؟ یعنی در واقع حکومت دینی چه نقشی داشته در این تحولات دینی؟ با همه اینها مشکل اصلی در بررسی نقش حکومت دینی ایران در کاهش یا افزایش دینداری مردم در سطح تجربی قرار دارد. به عبارت دیگر اگر گفته شود که نحوه جامعه پذیری دینی توسط حکومت در طول این چند دهه موجب دینگوریزی افراد زیادی در ایران شده است، بیانش ساده ولی نشان دادن تجربیش بسیار دشوار است. در واقع اگر بر فرض در طول 4 دهه حکومت دینی در ایران تحقیقات منظمی در خصوص دینداری ایرانیان انجام گرفته بود که نتایجش نشان می‌داد همه شاخص‌های اصلی دینداری به طور همسو با افول مواجه شده‌اند، آیا می‌شد نتیجه گرفت که حکومت مسئول این کاهش دینداری ایرانیان بوده است؟ مسلما خیر، مگر آنکه کلیه عوامل مؤثر دیگر در افول دینداری مردم کنترل شده باشد یا نشان داده شود که آنها تأثیری در این کاهش دینداری نداشتند. به عبارت دیگر مقایسه میزان دینداری مردم ایران در این چند دهه بدون کنترل سایر عوامل زیمدخل در کاهش دینداری مردم نمیتواند موفقیت یا عدم موفقیت حکومت اسلامی را به طور معتبر نشان دهد. برای مثال استدلال اصلی همه تئوری‌های سکولاریزاسیون در جامعه شناسی دین آن است که هرچه جوامع در سیر تحولی و تکاملیشان به طرف جلوتر می‌روند لاجرم مدرن‌تر شده و این مدرن‌تر شدن از طریق مکانیزم‌های معینی باعث می‌شود که نقش و اهمیت دین در آن جامعه حتی در سطح فردی که دینداری باشد نیز کاهش یابد. نکته اصلی مرتبط با بحث ما آنکه اکثر قریب به اتفاق عواملی که برای کاهش دینداری مردم در تئوری‌های سکولاریزاسیون تشریح گردیده ربط وثیقی با نوع نظام سیاسی و عملیات حکومت‌ها ندارند، بلکه همه آنها از نوع عوامل اجتماعی ساختاری یا نتایج ناخواسته کنش‌های جمعی انبوهی از افراد می‌باشند، مثل صنعتی شدن، رشد شهرنشینی، جامعوی شدن، عقلانی شدن فزاینده با رشد فوق‌العاده تحصیلگردان دانشگاهی و پس الهازم. مطابق با استدلال‌های مندرج در تئوری‌های سکولاریزاسیون هر یک از این عوامل ساختاری با مکانیزم‌های معینی که تا سطح فردی امتداد می‌یابند مستقل از خواسته حکومت‌ها موجب کاهش تدریجی دینداری مردم می‌شوند. مثلا جامعوی شدن یا تغییر سکونت‌گاه‌های بشری از شکل اجتماع به شکل جامعه، یعنی کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی، غالبا علارغم خواست و اراده حکومت‌ها صورت می‌پذیرد، البته حکومت ها ممکن است سرعت اون را تا حدودی کم و زیاد کنند، ولی نمی توانند جلوی آن را کاملا سد نمایند. تغییرات اجتماعی ساختاری که در بلند مدت روی می دهند عمدتا مستقل از اراده عاملان سیاسی مخصوصا حکومت ها روی می دهند. پس برای احراز نقش حکومت اسلامی در تحولات دینداری ایران لازم و ضروری است تا این عوامل مندرج در تئوری‌های سکولاریزاسیون که در افول دینداری مردم تاثیرگذار می‌باشند کنترل شوند. به زبان روش‌شناسانه برای ارزیابی معتبر از نقش حکومت اسلامی در تغییرات دینداری ایرانیان نیازمند مطالعه تطبیقی با طرح تحقیق شبیه‌ترین نظام‌ها هستیم که تأمین ملزومات آن بسیار بسیار دشوار است، چون که بایستی حداقل یک جامعه را پیدا بکنیم که از همه لحاظ شبیه به جامعه ایران بوده و فقط تنها در یک چیز حکومت دینی در برابر حکومت غیر دینی با ایران متفاوت باشد، تقریبا شبیه به شرایط آزمایشگاهی که همه شروط زیمدخل حتی المقدور کنترل شوند تا مشخص گردد فقط همان عامل تأثیر گذاشته و عامل دیگری در آن تأثیر گذار نبوده است. در این مورد نیز باید همه چیز دو کشور شبیه به هم باشند و فقط از حیث نوع حکومت‌هایشان با یکدیگر متفاوت باشند تا ببینیم بعد از چند دهه حکومت دینی ایران چه نتایجی برای جامعه به بار آورده است. پس در رابطه با نقش حکومت دینداری در تحولات دینداری ایرانیان بدون یک مطالعه سیستماتیک تطبیقی بدون انجام یک مطالعه سیستماتیک تطبیقی هر چه بگوییم یک حدس نظری یا یک تحلیل نظری یا حدس معقول است که برای ما محققان علوم اجتماعی نقش فرضیه را دارد که قبل از وارسی تجربی این فرضیه یا ارائه شواهد غیر گزینشی و غیر سوگیرانه برای اثبات این مدعا نمیتوانیم آن را تایید و نه رد بکنیم. خیلی ممنون از وقتی که
خیلی متشکرم از آقای دکتر که زحمت کشیدن و مجموعه یافته‌های حاصل از پژوهش پیمایشی خودشون رو با ما در میان گذاشتن.